سلام و به برنامه ساعت 5 رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت باز هم با شما هستیم و امیدواریم که روز جمعه تان تا حالا به خیر و خوبی سپری شده باشه. در این یک ساعت باز هم گزارش‌های جالب در مورد افغانستان و منطقه و جهان براتان داریم. برمیگردم با فهرست کامل این برنامه. ما حالا تازه‌ترین خبرها را از مقیم نایب می‌شنویم.
تلفات حمله انتحاری روز گذشته در اورزگان به 20 تن رسیده است. امروز رادیو مشال، رادیوی اروپای آزاد، به نشرات خود آغاز کرد. ژاپن امروز به ماموریت 8 ساله تامین مواد سوخت برای نیروهای بحری در بحر هند را که جنگ به رهبری آمریکا را در افغانستان کمک می‌کند پایان می‌دهد. اداره برنامه جهانی غذا می‌گوید که انباشته‌ها و گودام‌های آن اداره در پایتخت هیتی بعد از زلزله روز سه‌شنبه چور و چپاول گردیده. امروز نشرات رادیو مشال، رادیوی اروپای آزاد آغاز یافت. نشرات رادیوی مشال، رادیوی اروپای آزاد سر از امروز تاریخ 15 جنوری به زبان پشتو برای مناطق سرحدی، قبایلی و سایر نقاط پاکستان آغاز یافت. این رادیو سر از امروز همه روزه از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت پاکستان روی امواج کوتاه 25، 21 و 31 متر نشر می شود. رادیو مشال را سر از امروز تاریخ 15 جنوری از طریق ستلایت نیز می توانید بشنوید. تلفات حمله انتحاری روز گذشته در اورزگان به 20 تن رسیده است. دیروز حمله انتحاری در بازار مزدحم ولسوالی دیراهوت ولایت اورزگان به وقوع پیوست که بر اساس یک اعلامیه ناتو در آن 13 تن زخمی شدند. عمر خان، کماندان امنیه ولسوالی دیراهوت، گفته است که جسد 15 تن از محل انفجار به دست آمده، اما با گفته او باشندگان محل به پلیس گفتند که 5 جسد دیگر برای تدفین انتقال داده شده بودند. جمعگل همت، قماندان امنیه اورزگان، گفته است که در جمع کشته شدگان 3 طفل نیز شامل است. با گفته وی تعداد زیادی از دکانها نیز در اثر این انفجار تخریب شدند. دیروز مقامات گفته بودند که 16 تن در این حمله انتحاری کشته شده است. نیروها به رهبری ناتو در یک اعلامیه گفتند زمانی که سربازان ناتو به دنبال انفجار به محل واقعه رسیدند، مقدار زیادی از تریاک را در نزدیکی محل انفجار به دست آوردند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، نیز با انتشار اعلامیه این حمله را محکوم کرده و آن را حمله به جان ملکی ها خوانده است. یک سرباز آمریکایی در اثر انفجار در جنوب افغانستان کشته شد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت و رهبری ناتو امروز در اعلامیه گفت یک سرباز آیسف مربوط ایالات متحده آمریکا دیروز در انفجار در جنوب افغانستان کشته شد. بر اساس اسایه آژانس خبری فرانس پرس، با کشته شدن این سرباز تلفات نیروهای بین‌المللی از آغاز سال میلادی جاری در افغانستان به 23 سرباز رسیده است. ژاپن امروز با ماموریت 8 ساله تامین مواد سوخت برای نیروهای بحری در بحر هند که جنگ به رهبری آمریکا را در افغانستان باید کمک کنند پایان می‌دهد. ژاپن باید قانون مخصوص را برای اجازه تمویل مواد سوخت به کشتی‌های جنگی در بحر هند بعد از حملات تروریستی بر ایالات متحده آمریکا تصویب می‌کرد. این ماموریت امروز قانوناً پایان می‌یابد، اما حکومت جدید ژاپن که از ماه سپتامبر به این سو قدرت را در ژاپن به دست گرفته، خواهان استقلالیت بیشتر دیپلماتیک از ایالات متحده آمریکا بوده، تمدید این ماموریت را رد می‌کند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاهی تقدیمتان می‌گردد. اداره برنامه جهانی غذا میگوید که انباشته ها و گودام های آن اداره در پایتخت هایتی بعد از زلزله روز سه‌شنبه چور و چپاول گردیدند. اداره برنامه غذایی ملل متحد امروز گفت آنها نمیدانند که قبل از زلزله در ذخایر و گودام های 15000 تنی شهر پورتاو پرنس پایتخت هایتی چه مقدار مواد غذایی باقی مانده بود. ایمیلا کسیلا، سخنگوی آن اداره، گفت مغازه‌های مواد غذایی نیز توسط نجات یافتگان گرسنه زلزله در هایتی غارت شده است. این اداره ملل متحد میگوید آنها همین اکنون در تلاش جمع‌آوری مواد غذایی یک ماهه برای تغذیه 2 میلیون اتباع هایتی می باشند. در عین زمان اداره ملل متحد در یک تخمینی میگوید که حدود 300 هزار نفر در شهر پورتو پرنس بی سرپناه شدند. گفته می شود که گروه های نجات و کمک رسانی به هایتی در حال رسیدنند، اما گزارش ها که از آنند که ناامیدی ها به خاطر تأخیر کمک های اولیه در میان مردم رو به افزایش می باشند. صلیب سرخ بین المللی تعداد تلفات زلزله روز سه‌شنبه را که شدت آن بیشتر از 7 درجه ریختر گزارش شده به 50 هزار نفر تخمین کرده است. مقامات پاکستانی و تندروان مسلح میگویند رهبران طالبان پاکستانی که روز پنجشنبه ظاهرا مورد حمله راکتی یک تیاره بی پیلوت قرار گرفته بود، جان به سلامت برده است. حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی هفته گذشته در یک ویدیوی در کنار یک مرد اردنی ظاهر شد که در یک حمله انتحاری 7 کارمند اداره استخبارات آمریکا را در ماه دسامبر در افغانستان کشت. این هم حمله راکتی تیارات بی پیلوت امریکایی هشتمین حمله در ظرف 2 هفته اخیر در وزیرستان شمالی می باشد. یک مقام رسمی که نخواست نامش افشا شود گفت در جمع کشته شدگان 2 خارجی تندرو مسلح شاملند و حداقل 8 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستانی که با القاعده و طالبان در افغانستان ارتباط دارد طی ماه‌های اخیر مسئولیت حملات انتحاری علیه اهداف نظامی ملکی و حکومتی را در پاکستان نیز به عهده گرفته است. بیت الله مسعود رهبر سابق طالبان پاکستان نیز در اثر حمله یک تیاره بی پیلوت در ماه اگست سال گذشته در وزیرستان جنوبی کشته شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید چین مقام رده پایین‌تر خود را در اجلاس نمایندگان کشورهای قدرتمند جهان برای مذاکره روی برنامه هسته‌ای ایران می‌فرستد. مقامات بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایالات متحده، آلمان و چین قرار است فردا شنبه در نیویورک روی احتمال وضع تحریم‌های نو علیه ایران به خاطر گسترش برنامه هسته‌ای آن بحث کنند. پاپ بنیدیکت ۱۶ قرار است روز یکشنبه به هدف بهبود روابط کلیسای رومان کاتولیک ها و یهودیان از پرستشگاه و کنشت یهودیان در روم بازداشت کند. ملاقات پاپ در زمان مشاجره و مناقشه روی اعلان واتیکان که گفته بود واتیکان گام های را به سوی امکانات تبرک جستن بر مزار پاپ پیاس 12 برمی دارد صورت می گیرد. تبرک کردن مراحل نهایی برای تقدس می باشد. منتقدین پاپ پیاس 12 می گویند پاپ دوران جنگ برای مسئولیت یهودیان اقدامات کافی را انجام نداده است. پارلمان روسیه از اصلاحات برای محکمه اروپای حقوق بشر حمایت کرد. مجلس پارلمان روسیه در یک رایگیری امروز این اصلاحات را با 392 رای موافق و 556 رای مخالف تصویب نمود. روسیه آخرین کشور 47 عضوی اروپا است که این سند را که به نام پروتکل 16 کنوانسیون حقوق بشر اروپا شناخته شده است تصویب کرد. تصویب این پروتکل که مدت هاست در روسیه به تعویق انداخته شده اجازه می دهد که این محکمه مؤثر عمل کرده و کارش را سرعت بخشد. روسیه در سال 2006 میلادی برای این پروتکل را رد کرده بود. مقامات در مسکو با محکمه مستقر در استراسبورگ که چندین بار علیه مسکو با شمول قضایای در مورد جنگ چچنیا حکم صادر نموده است انتقاد کرده. و مقامات کمیسیون انتخابات عراق جلو اشتراک نزدیک به 500 سیاستمدار و حزب را در انتخابات آینده این کشور گرفته است. حمدیه حسینی یک مقام ارشد کمیسیون انتخابات مستقل عراق گفت نامزدان که از اشتراک در انتخابات محروم شدند تحت قانون کمیته عدالت و جذب دوباره تمامیت ارضی قرار گرفتند. وی نگفت که این نامزدان و احزاب محروم شده از انتخابات وابسته به حزب بعث دیکتاتور سابق عراق صدام حسین داشتند یا نه، اما قانون عراق و عامیان صدام اجازه اشتراک در انتخابات را نمی‌دهد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین و حالا 5:10 به وقت کابل است. این هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت. ولایت کاپیسا امروز شاهد درگیری مسلحانه میان قوای حکومتی و طالبان مسلح بود.
3 نفر از طالبان کشته و جسدشان در سایه نبرد فامیلی باقی مانده با 3 میل تفنگشان.
گزارش مفصله در این مورد تا لحظات دیگر برتان داریم. از شاروال نو کابل مشتاییم که چه ابتکار عمل کرده.
تدابیر بسیار جدی به خاطر پاکاری شهر گرفته شده.
مصاحبه داریم با انجینیر محمد یونس نوندیش که تا لحظات دیگر میشنوید. گزارش های جالب دیگر هم براتون داریم و همچنان سر میزنیم به منتخب و میشنویم که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان امروز با رئیس جمهور پاکستان ملاقات کرده که جزئیات ملاقات شرطمند در جریان همین یک ساعت براتون داریم. و همچنان ظریف نظر با برنامه آزادی و شنونده ها با شماست. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر گفتیم سر میزنیم به ولایت کاپیسا، جایی که صبح امروز شاهد درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای حکومتی و طالبان بود. مسئولان امنیتی این ولایت میگویند که 3 تن از طالبان مسلح در این درگیری‌ها کشته شدند. بیشتر از احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل میشنویم.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای پلیس و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی تگابین ولایت آغاز شده و تا حال 3 تن از طالبان مسلح کشته شدند که اجسادشان به دست نیروهای پلیس افتاده است. به گفته مقامات امنیتی این درگیری‌های مسلحانه در یکی از ساحات ولسوالی تگاب در اوایل صبح روز جمعه پس از آن آغاز شد که طالبان مسلح بر نیروهای پلیس حمله کردند. دگروال وهاب کوهستانی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت کاپیسا در مورد آغاز این درگیری های مسلحانه در تماس تلفنی از محل حادثه به رادیو آزادی گفت:
در اولی ساعت 6 در سایه کرمخیل سپلر درگیری که بین نیروهای پلیس و مخالفین قرار گرفت. 3 نفر از طالبا کشته و جسدشان در سایه نبرد فامیلی باقی مانده با 3 میل تفنگشان. جسدها فعلا در پیش نیروهای قماندانی امنی ولسوالی تگاب قرار دارد. حال فضل خدا وضعیت جنگ آرام است. سایه بسیار دور فامیلی با سلاح پیکه و از علوم سایه کمی فامیلی مخالفین انداغ دارد. فضل خدا از طرف ما بلکلی خیرت است که با تلفاتی نداره. تا هنوز هویت از اینا فامیلی مکمل شناخته نشده به تا که جنگ آرام شده و کنار بشناسند.
تا حال طالبان در مورد درگیری ها و کشته شدن افرادشان چیزی نگفتند. تگاب از شمار ولسوالی های نارام ولایت کاپیسا واقع در 45 کیلومتری شمال شرق کابل است که گفته می شود فعالیت های مخالفین مسلح دولت و حملات آنها بر نیروهای افغان و بین المللی در این اواخر در آن ولسوالی افزایش یافته است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
حالا مطلب تحلیلی براتون داریم در مورد جذب دوباره طالبان به حیات سیاسی. از ماها به این سو تلاش برای جذب بعضی از حلقه‌های طالبان در افغانستان بر سر زبان هاست و حکومت‌های آمریکا، بریتانیا و افغانستان می‌خواهند بعضی از افراد طالبان را با پرداخت پول و یا پیشنهاد کار قانع بسازند که اسلحه خود را بر زمین بگذارند و از جنگ دست بکشند. اما به نظر کارشناسان این تلاش ها به خاطر عدم اعتماد میان دو طرف و مشکل روبرو شده است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در این مورد مطلب تحلیلی به نشر سپرده که جزئیاتش را از سید سمی عباس میشنویم.
به نوشته روزنامه گاردین، آنی ده از افراد طالبان که اسلحه خود را به زمین میگذارند از بودجه یک بنیاد بین المللی که مقامات بریتانیایی برای تشکیل آن تلاش دارند پول به دست خواهند آورد. از ماها به این سو کارمندان بخش‌های استخباراتی و دیپلماتیک آمریکا و بریتانیا می‌خواهند با آن از فرماندهان طالبان که به نظر آنها آشتی پذیر می‌باشند تماس برقرار کنند. اما عدم هماهنگی در تلاش‌ها و بی‌اعتمادی در بین گروه‌ها رسیدن به دستاورد را مشکل ساخته است. حکومت‌های آمریکا و افغانستان تلاش‌های بریتانیا را در این صحب با نظر شک و تردید می‌بینند. از این رو به نوشته روزنامه، اکنون مقامات بریتانیایی یک ابتکار نو را پیشنهاد میکنند که به اساس آن یک بنیاد برای ایجاد اعتماد تشکیل شود که جزئیات آن در کنفرانس لندن شرح خواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا دیوید ملیبند روز پنجشنبه به اعضای پارلمان انگلستان گفت امیدوار است در کنفرانس لندن با برنامه تماس با طالبان و دعوت آنها به پروسه سیاسی موافقت حاصل گردد تا حکومت افغانستان بتواند آن افرادی را که از مجبوریت با طالبان همراه شده و از نگاه فکری با آنها متحد نیستند به سمت خود جذب نماید. وزیر خارجه بریتانیا اظهار داشت طالبان یک کتله بزرگ و واحد نیستند، بلکه از گروه های مختلف تشکیل شدند که در بین آنها جنگجویان خارجی، افراد قومی محلی و قاچاقبران مواد مخدر شاملند و کسانی هم در صفوف آنها قرار گرفتند که روزانه $10 معاش می گیرند. به گفته وزیر خارجه بریتانیا یک تعداد دیگر مردم عادی افغانستان هستند که از ترس اعمال انتقام‌جویی طالبان در مناطق خود از طالبان حمایت میکنند. اما به گفته آقای ملبند با یک استراتژی سیاسی درست، حفظ موازنه قدرت نظامی و باز کردن راه تماس میتوان این تفاوت‌ها را درک نمود. بحث‌ها درباره تماس با طالبان بار دیگر نشان می‌دهد که قدرت‌های دخیل در افغانستان به این عقیده رسیدند که جنگ راه حل بحران افغانستان نیست و راه‌های دیگر باید جستجو شوند. در کنفرانس لندن موضوع فساد اداری در افغانستان نیز مطرح می‌باشد. در یک نظرسنجی اخیر 95% پرسش شدگان افغان گفتند که فساد را در حکومت و پلیس افغانستان تجربه کردند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید امیدوار است که در کنفرانس لندن اقدامات جدی برای کمک به حکومت افغانستان در ساحه مبارزه با فساد اداری اتخاذ شود تا در کار این حکومت شفافیت و جوابگویی ایجاد گردد. مشکل دیگر تعلیم و تربیت پلیس و اردوی ملی افغانستان میباشد که مقامات نظامی آمریکا و بریتانیا در مورد کمبود منابع و وسایل برای این کار هم نظر میباشند. در ساحه جلب افراد به قوای نظامی افغانستان گفته شده است که معاشات سربازان و افراد پلیس بیشتر می شود تا مردم به میل خود به اردو و پلیس شامل شوند. برنامه نو استخدام شامل نمودن افراد بیشتر از اقوام پشتون را در اردو نیز مد نظر دارد، زیرا به نوشته روزنامه گاردین حضور پشتون ها در اردوی ملی افغانستان خیلی کمرنگ است. این برنامه همزمان با آن شروع می شود که اساکر تازه نفس آمریکایی به جنوب افغانستان رسیده و هزاران نفر آنها به ولایت هلمند می روند. به نوشته روزنامه گاردین، مسئولیت ولسوالی های موساقلا و سنگین ولایت هلمند که تا کنون به دست قوای بریتانیا بود، از این به بعد به دست قوای آمریکایی گذاشته خواهد شد.
بر اساس گزارش ها حکومت افغانستان روی طرح کار میکند که بر اساس آن به ده ها هزار تن از طالبان که تمایل به پیوستن به حکومت را داشته باشند زمینه کار و آموزش های مسلکی مساعد خواهد شد. این ابتکار چندین میلیون دلاری زمینه تماس با تقریبا 35,000 تن از افراد درجه پایین و متوسط طالبان را فراهم خواهد ساخت. برخی از ناظرین به این طرح به دیده تردید نگریسته این پرسش را مطرح میکنند که آیا شورشیانی که به زعم خودشان در حال پیروزی هستند از جنگ دست خواهند کشید یا خیر. و امروز نشرات رادیو مشال رادیو آزادی آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا مشال رادیو ده. السلام علیکم. نن دا جمعه مبارک ورځ او دا 2010 میلادی کال د جنوري 15 ده.
بله، سر از امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نشراتش را توسط یک رادیوی جدید به زبان پشتو به پاکستان و مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان آغاز کرد. رادیو مشال، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یک بدیل برای رادیوهای تندروان اسلامگرا در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان می باشد که با گذشت هر روز تعداد این رادیوها افزایش می یابند. به هر حال نشرات این رادیو، یعنی رادیو مشعل را می توانید از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت پاکستان روی امواج کوتاه 85.25، 89.21 و 93.31 متر بشنوید و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوین. تشکر از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه. خوشحالیم که با ما هستین و شما که این حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. 5:19 دقیقه به وقت افغانستان است و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتان داریم و یادآوری میکنم که ظریف نظر با برنامه آزادی و شنونده ها هم با شما هست و حالا مصاحبه میشنوین با شاروال نو کابل. انجینیر محمد یونس نوندش بر اساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به حیث شاروال نو کابل مقرر شده. آقای نوندش امروز در مصاحبه به رادیو آزادی گفت که وی وابسته به احزاب و سازمان‌های سیاسی نیست و از جانب انجمن انجینیران و مهندسان افغان به این پست کاندید شده بود. حمید پژمان خبرنگار ما در کابل با آقای نوندش مصاحبه کرده و در اول پرسیده که طرح‌ها و ابتکاراتش چیست؟
جناب محترم محمد یونس نوندیش به اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان به صفت شاروال کابل مقرر شدین. مهمترین کاری که طی مدت دو هفته انجام دادین چی بوده؟
البته من فکر میکنم که وقت بسیار کم است به خاطر از اینکه ما کاری را انجام بدیم، ولی به هر حال تدابیر بسیار جدی به خاطر پاکاری شهر گرفته شده. یک قسمت از سرک ها بسیار زیاد شدید تخریب شده بود. ما کوشش کردیم که تدابیر بر زمستان بگیریم و داغگیری های سرک ها را شروع کردیم، چون درجه حرارت بسیار پایان است از طرف شب خصوصا و امکان قیریزی و کانکریت نداریم متاسفانه. آمادگی هایی داریم که تا بخیر در بهار زمانی که هوا بهتر شود ما کارهای اساسی خود شروع بکنیم.
جناب میر صاحب، شهریان کابل از پوشش سرک ها توسط خیر خاطری خوش ندارن، اونا میگن که عمرشون بسیار کوتاه است و یک بار دیگه شما این پروسه را شروع کردین، شما چی فکر میکنین این بار میشه که مثلا شما دستاوردهای خوبتری داشته باشین، کیفیت بهتر باشه؟
اساسا شهریای ما هم درست میگن، نرمی که برای داغگیری سرک است تا 3.5 ماه است و بعد از اون ما میتونیم که اون را پس برداریم، چون زمستان هست و امکان قیریزی و احیای سرک ها به صورت اساسی وجود نداره، بنابراین این یک تدابیر بسیار موقتی است حداقل به خاطر 3 ماه زمستان که مشکلات عبور و مرور ترافیک یک اندازه کم کرده باشه.
نوادیش سب، شما در اولین صحبتتان در شهرولی کابل وعده کردین که جلو اعمار منازل خود سر میگیرین و تا گفتین که در رابطه با بلند منزل ها یک اقدامات را روی دست دارین، شما یا میتونین که در این امر پیروز شوین، در این امر مبارزه که میخواین شروع بکنین به پیروزی برسن؟
البته ما تو چنین برنامه فعلا نداریم که بلند منزل ها را بگیریم و اینا را چپه کنیم یا تخریب بکنیم. چیزایی که باز گذشته متعلق است، ما تدابیری را اتخاذ کردیم تا راههای ممکن افزایش خدمات شهری را برای بلند منزل ها روی دست بگیرن، مثلا پارک ها را بسازن و بعضن بلند منزل ها که باعث انسداد پیاده روها شده از این جلوگیری بکنیم. آنچه که ما در برنامه داریم بعد از این انشاءالله ما در چوکات قانون شرایط برای سکتور خصوصی مساعد میکنیم که تا بیاین ساختمان ها را بسازن، اما با کودها، نورم ها و استاندارد های معین ساختمانی که تشویش آور نباشه برای ما و برای همشهری های ما. مسلمن که ما میخوایم چهری شهر تغییر بدهیم و برای تغییر دادن چهری شهر سکتور خصوصی نقش بسیار اساسی را میتونه بازی کنه.
طی سالهای گذشته به هزارها اسناد زمین برای شهریان کابل توزیع شده، حتی یک تعداد از شهریان کابل پولایش هم تحویل کردن، ولی تا کنون زمین در اختیار آنها قرار نگرفته. در این مورد آیا در رفع این مشکل چیز اقدام روی دست دارین؟
متاسفانه یکی از چالش ها و پرابلم های بسیار عمده که پیش روی ما قرار داره همین مسئله هست. بسیار غیر مسئولانه هزارها نمره جریب زمین به همشهری های کابل بر روی کاغذ توزیع شده، پولشان گرفته شده، سند ملکیت داده شده ولی خود زمین در اختیارشان قرار داده نشده. تدابیر آغاز کردیم. البته این تعداد هزارها کسایی که سند ملکیت به دست آوردن، مسلمان یک تعداد از اینا و آدم های نیازمندی هم نیستن که خانه نداشته باشند، یک مقدار هزی بزنس میکنن و جلابای زمین هستن که میخرن. ما مجددن بررسی خواد کردیم کسایی که واقعا خانه نداره، کوشش خواد کردیم که پرابلم حل بکنیم. حل ازی بسیار زیاد به سرعت هم امکان نداره، منتها ما هدف ما است که برای کسایی که در شهر کابل زندگی میکنن و سرپناه ندارن به یک شکل این مشکل حل بکنیم.
مصاحبه بود با انجینیر محمد یونس نوندیش، شارواله نو کابل. چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
مسئول پاک نگه داشتن شهر کابل کی است؟ شاروالی یا مردم عام؟
مردم ما فعلا هم شاروال است، هم باید اینه میگه شهر ما، خانه ما، نظافت خود در دست خود انسان هم است.
برادر، آیا وظیفه شاروالی است تا کثافات پشت خانه مردم را پاک کنن و یا مردم خودشان دست به این اقدام بزنن؟
وظیفه شاروالی، وظیفه مردم در همه جانبه هستن. خود آقای شاروال کوشش کنه از اون مقام بخیزد، بیاید یک بار از یک پارک یک تا کاغذ او ورداشت دهتش مردم میبردارن. اگر اونا که بشینن تماشای ما را بکنن، ما هم بیادن میتو تماشا کنن میرین.
کیها باید به مسئله تنظیف و جابجایی کثافات در یک محل مناسب بیشتر توجه کنند؟
مردم باید توجه خاصی را در این ارصد داشته باشد که دست به دست دست به هم با شهروالی بدهند و در نظافت شهر خود کوشا باشند.
نظریات شما را از شنونده ها را شنیدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.5 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر برتان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را داریم. همچنان میشنوید که چین یک مقام پایین رتبه خود را به نیویورک فرستاده تا به روز شنبه در مورد تعزیرات جدید بالای ایران با قدرت‌های بزرگ گفتگو کند. همچنان ظریف نظر با برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها با شماست. حالا بریم به ولایت پروان و میشنویم که عده‌ای از زنان در این ولایت گرد هم آمده و در مورد مشکلات زنان در امور سیاسی صحبت کردند. در گزارش احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل میشنویم که این گرد همایی توسط کی راه اندازی شده.
این گرد همایی زنان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان از سوی مجمعی زنان موسوم به حرکت خواهران که یک نهاد افغانی است برگزار شده بود. شفیقه سحر مسئول دفتر حرکت خواهران افغان در ولایت پروان در مورد راه اندازی این گرد همایی زنان بر رادیو آزادی گفت هدف از این بحث ها و اجلاس مشترک زنان در ولایت پروان تشویق زنان در فعالیت های سیاسی در کشور است.
می خواهیم که خواهرها را جمع آوری کنیم به خاطر از اینکه نظریاتشان راجع به پارلمان، کاندیداتوریشان و راجع به دیگر حرفه های اجتماعی تشویقشان کنیم.
شماری از زنان اشتراک کننده در این گرد همایی می گویند راه اندازی همچو جلسات وسیع زنان بر روحیه و فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان تأثیر مثبت به جا می گذارد. عصمت آرا بهادری یک تن از زنان تحصیل کرده در ولایت پروان در این مورد گفت:
خانمایی که استعداد و توانمندی از ایره دارند که در سیاست مداخله باشند، اما بدبختانه که بر از اینا زمینه مساعد نمیشه در هیچ جای کشور یا در هیچ جای ولایت پروان بخصوص که اینا در سیاست مداخله باشند و همو فعالیت ها و استعداد های خود رشد بتن در سی خدمات سیاسی کشور. خوشبختانه که مجمع حرکت خواهران میخواهد که هدف اصلی و میشه نمیست که خانما زیادتر باید از در سیاست های دولتداری و دولتمندی، پارلمان، شورای ولایتی سهم فعال داشته باشند.
پروان از شمار ولایات واقع در شمال کابل است که شرایط سنتی اجتماعی در اکثر محلات آن هنوز هم به صورت گسترده وجود داشته و این موضوع یکی از عوامل به وجود آوردن محدودیت در فعالیت‌های سیاسی زنان بوده و شماری از زنان هم که از خود فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بهتر نشان می‌دهند در این ولایت اندک بوده و انگشت شمار به نظر می‌رسد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
باز هم خوش آمدین. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به آدرس اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. چند سرخط را که در صفحه اول وبسایت رادیو آزادی آمده به شما میخوانم و شما هم میتونین که امی لحظه برین و مفصل موضوعات را بخوانین. ملی بند وزیر خارجه بریتانیا: یک بنیاد برای پرداخت پول برای طالبان آشتی طلب ایجاد شود. نشرات رادیو مشال برای پاکستان آغاز شد. سفیر آمریکا از ولایت ننگرهار دیدن کرد و به همین ترتیب مطالب جالب دیگه در مورد افغانستان و منطقه و جهان را میتونین که در روی وبسایت ما ببینین و بخونین. حالا بیاین که از حال و احوال موتروان‌ها و مسافرین در لین کابل بامیان بخبر شویم. شماره از رانندگان این مسیر میگویند که وضع سرک در بخش از ولسوالی شبر خیلی خراب است و مسافرین هم از این بابت خیلی به تکلیفند. گزارش داریم از علی عرفان.
در اثر بالا آمدن آبهای دریاچه روی سرک و پر از یخ شدن قسمتی از سرک در منطقه شنبل ولسوالی شیبر بامیان، مسافران و موتروانان لین کابل بامیان دچار مشکل شدند. چند تن از موتروانان لین کابل بامیان روز پنجشنبه گفتند:
نام از خلف قربان، ولی مشکلاتی که در این را ما داریم در منطقه شنبل، یک منطقه به نام تنگی سنگی نوشته است و نمونده بسیار یخبندان زیاد شده دیگه. حتی مسافرین چوج و پوج سیاسر در اون منطقه که میرسه پای پیدمه. این مسافرها را اگر پایین نکنیم جان مسافرین در خطر است، اگر پایین کنیم جان دریور و موترم در خطر است.
اسم سید دریور، یکی از موتروانان ولایت بامیان لین کابل بامیان. دره شنبل بسیار یک دره خراب است که یخبندان بسیار زیاد است. ما بسیار به مشکلات رفت آمد میکنیم و مسافرین هم بسیار به مشکلات است. به خاطر از اینکه اگر تا شون پایین بیان از کوتلک، خصوصا که همه زنا و اطفالو بفتن و دست پایشون اوگار شون یا یخ بزنن.
انجینیر قربان علی رسولی، رئیس اجراییه ولایت بامیان، میگوید این مشکل در جلسه کمیته مبارزه با حوادث اضطراری این ولایت مطرح شده و مسئولیت حل آن نیز به عهده آمریت فواید عامه بامیان گذاشته شده است تا هر چه زودتر این مشکل را حل نمایند.
ایر ما واگذار کردیم به امنیت فایده آمد که به طور عاجل ماشینالات یا مثلا اسکواتور کرا بگیره و اون را دریا را مسیرش از یخ پاک کنه که تا آبش جاری شد و یخمندی سرک رفع شد و مشکل مسافرین و مشکل کسایی که زور رفت آمد را حل شد.
مسافران و موتروانان کابل بامیان در حالی از طریق سرک کوتل شیبر دچار مشکل شدند که سرک کوتل حاجیگک دومین سرک کابل بامیان پیش از رسیدن فصل زمستان در اثر بارش برف ها بسته شده و سرک کوتل شیبر تنها راه رفت و آمد مسافران و موتروانان کابل بامیان در فصل زمستان می باشد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
حالا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 به وقت کابل است و مقیم نایب در استودیو است، این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
امروز نشرات رادیو مشال رادیوی اروپای آزاد آغاز یافت. تلفات حمله انتحاری روز گذشته در اورزگان به 20 تن رسیده است. یک سرباز امریکایی در اثر انفجار در جنوب افغانستان کشته شد. ژاپن امروز با ماموریت 8 ساله تامین مواد سوخت برای نیروهای بحری در بحر هند که جنگ به رهبری آمریکا را در افغانستان باید کمک کند پایان می‌دهد. اداره برنامه جهانی غذا می‌گوید که انباشته‌ها و گلدام‌های آن اداره در پایتخت هایتی بعد از زلزله روز سه‌شنبه چور و چپاول گردیدند. مقامات پاکستانی و تندروان مسلح میگویند رهبر طالبان پاکستانی که روز پنجشنبه ظاهرا مورد حمله راکتی یک طیاره بی پیلوت قرار گرفته بود جان به سلامت برد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید چین مقامات رده پایین‌تر خود را در اجلاس نمایندگان کشورهای قدرتمند جهان برای مذاکره روی برنامه هسته‌ای ایران میفرستد. پاپ بنیدیکت دکت 16 قرار است روز یک شنبه به هدف بهبود روابط کلیسای رومن کاتولیک ها و یهودیان از پرستشگاه یهودیان در روم بازدید می کند. روسیه می گوید شورشیان اسلامگرا در امسایگی گرجستان آموزش دیده و آماده حمله به چچنیا و دیگر کشورهای منطقه می شوند. و پارلمان روسیه از اصلاحات سند محکمه اروپایی حقوق بشر حمایت کرد.
همونطور که در سرخط خبرها شنیدین، رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد سر از امروز نشرات خود را به زبان پشتو برای مناطق سرحدی، قبایلی و سایر نقاط پاکستان آغاز کرد. این رادیو که مشال نام داره از امروز تاریخ 15 جنوری همه روزه از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت پاکستان روی امواج کوتاه 85.25، 89.21 و 93.31 متر نشر میشه و از طریق ساتلایت هم میتونین که رادیو مشال را به طور زنده و مستقیم بشنوین. صدای ما را از رادیو آزادی حالا روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین و در تحولات مربوط به پاکستان داریم که مقامات پاکستانی و تندروان مسلح میگویند رهبر طالبان پاکستانی که روز پنجشنبه ظاهرا مورد حمله راکتی یک طیاره بی پیلوت قرار گرفته بود جان به سلامت برده است. حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی هفته گذشته در یک ویدیو در کنار یک مرد اردنی ظاهر شد که در یک حمله انتحاری 7 کارمند اداره استخبارات آمریکا را در ماه دسامبر در افغانستان کشت. این حمله راکتی طیاره‌های بدون پیلوت 8 حمله در ظرف 2 هفته اخیر در وزیرستان شمالی می باشد. و در یک تحول دیگر داریم که فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری صحبت کرده که جزئیات این صحبت و ملاقات را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان می شنویم.
ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان که از چند روز بدین سو مصروف دیدار با مقامات عالی رتبه حکومتی و سیاسی پاکستان در اسلام آباد می باشد، نام برده به روز جمعه با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در شهر لاهور ملاقات نمود. زرداری و هولبروک طی این دیدار پیرامون مسائل امنیتی منطقه، روابط همه جانبه، مبارزه علیه تروریسم و در ارتباط مسئله افغانستان صحبت نمودند. در این حال ریچارد هالبروک در اسلام آباد بر روز جمعه به خبرنگاران اظهار داشته است که آمریکا، پاکستان، اردو و ملت این کشور را در این شرایط اساس و دشوار تنها نمیگذارد. ریچارد هالبروک در هنگام بازدید از اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی، لوی درستیز پاکستان اشفاق پرویز قیانی و با یک تعداد رهبران سیاسی پاکستان از نزدیک دیدار نموده است. گزارشات پخش گردیدند که رهبران سیاسی پاکستان در هنگام ملاقات با ریچارد هالبروک تقاضا نمودند که آمریکا باید به حملات راکتی بالای مناطق قبایلی خاتمه بدهد، زیرا با افزایش حملات راکتی حملات تروریستی در این کشور روز به روز گسترش یافته است. گفتنی است که ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در حال از اسلام آباد مصروف دیدار می باشد که در این چند روز اخیر روند حملات راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی بالای مناطق قبایلی شدت یافته است. و گزارشات پخش گردیده است که روز گذشته در نتیجه یک حمله راکتی تیارات بدون سرنشین در وزیرستان شمالی قماندان ارشد طالبان پاکستان حکیم الله مسعود جان به سلامت برده است. وگم سبا، رادیوی آزادی، پشاور.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید. حالا در تحولات جهانی میشنویم که تأخیر در توزیع کمک های عاجل پس از زلزله ویرانگر و ناامیدی ها در حیاتی افزوده. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش میدهد که باشندگان خشمگین حیاتی به عنوان نشانه از اعتراض اجساد را در مسیر بندر پورتو پرانس مرکز این کشور جابجا کرده و سرک ها را مسدود ساختند. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید گروه های نجات برای رسیدن به حیاتی از طریق میدان هوایی اصلی این کشور به خاطر کمبود تیل تیاره، جای و نبود برج مراقبت مشکل دارند. بندر اصلی این کشور بسیار آسیب دیده و رساندن کمک ها از طریق بحر خیلی دشوار شده. سازمان صلیب سرخ جهانی شمار قربانیان زلزله روز سه‌شنبه در حیاتی را تا 50,000 نفر تخمین کرده. در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که یکی از بزرگترین تلاش‌های کمک رسانی در عصر حاضر با کمک $100 میلیون آغاز می‌شود و جزئیات بیشتر را براتان حتما خواهیم گفت. و حالا مطلب دیگری داریم. چین یک مقام پایین رتبه خود را به نیویورک فرستاده تا به روز شنبه در مورد وضع تحریم‌های جدید بر ایران با قدرت‌های بزرگ گفتگو کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون می‌شنویم.
چین یک مقام پایین رتبه خود را به نیویورک فرستاده تا به روز شنبه در مورد تحذیرات جدید بالای ایران با قدرت‌های بزرگ گفتگو نماید. به گفته مقامات وزارت خارجه آمریکا، این تحذیرات احتمالی بالای ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور صورت می‌گیرد. این مسئله سبب آشفتگی سایر کشورها مثل فرانسه، روسیه، آمریکا، جرمنی و بریتانیا شده است. دیپلمات‌ها گفتند انگیزه این برخورد چین را نمی‌دانند، ولی فکر می‌کنند که شاید عملکرد چین بدین معنا باشد تا در مقابل جزا دادن ایران از خود مقاومت نشان می‌دهد و یا اینکه می‌خواهد آمریکا را به خاطر فروش اسلحه به تایوان بترساند، زیرا چین تایوان را جزء قلمرو خود می‌داند. ولی یکی از دیپلمات‌ها گفته است که چین معمولاً مامورین پایین رتبه خود را در چنین گفتگوها اعزام می‌کند. قرار است سایر کشورها رؤسای سیاسی وزارت خارجه‌شان را اعزام کنند. آمریکا ایران را متهم می‌کند که آن کشور تلاش دارد تا به سلاح هسته‌ای دست یابد، اتهامی که امواره از طرف تهران رد شده است. در همین حال پی‌جی کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است نماینده چین در سطح پایین‌تر از رؤسای سیاسی است، ولی با آن هم گفتگوها مؤثر خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است معاون وزیر خارجه و مامورین به سطح ریاست که معمولا در چنین ملاقات ها شرکت می کنند، بنابر تقسیم اوقات کاری نمی توانند در گفتگوها شرکت نمایند. چندین دیپلمات در نیویورک که نخواستن نامشان افشا گردد گفتند احتمالاً یک نماینده چین در سازمان ملل متحد در این گفتگوها شرکت کند، ولی دقیقاً معلوم نیست چه کسی شرکت خواهد کرد. یک دیپلمات ملل متحد گفته است فرستادن یک مامور پایین رتبه توسط چین مایوس کننده است. در همین حال معاون وزیر خارجه آمریکا هشدار داده است در صورتی که تهران مطابق پیشنهادات بین المللی به خاطر محدود ساختن برنامه هسته‌ای خود عمل نکند، به عواقب ناگوار آن روبرو خواهد شد. معاون وزارت خارجه آمریکا که از مسکو دیدن میکند، با مقامات روسیه در رابطه به مسائل مربوط به افغانستان، ایران و کره شمالی گفتگو میکند.
رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و تحلیل ها و مصاحبه ها در امی برنامه رادیو آزادی، اما برنامه های ما مثل هر روز تا هفته شام ادامه داره و حالا بیاین که این برنامه هفتگی رو یک جا با هم بشنویم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. بدون مقدمه به نشر صدا و نامه های شما می پردازیم.
رادیو آزادی سلام می رسانم. با 70 قریه از ولایت فاریاب، ولسوالی پشتینکوت به دست طالبان است. طالبان هر روز از ما انداز می گیره، دیک می گیره و مردم را اذیت می کنه. از این ور نفر دولت اذیت می کنه. شما طالب شدین گفته آقای کرزای رسرگی می کنه برای ما یا نمی کنه. اگر نکنه ما یک خاک به سر خود باد کنیم. بعد
اینجا نور محمد از ولایت بلخ ولسوالی زاری قریه بندموش. مایان بسیار با مشکلاتی فراوانی دچار هستیم. اولا اینکه مکتب نداریم، کلینیک داریم ولی دکترای و متخصصای مسلکی ندارن.
از ولایت تخار ولسوالی انقلاب سرکی از انقلا تا مواری کوچه این قرار خراب است که بیخی به اندازه نفر پیاده خود پیش برنگونه.
من از ولایت کاپیسا محمد اسلم. مشکل اصل از معلمین در ولایت کاپیسا که ماشایی که یک چیز برشان بخششی 1000 افغانی برشان گفته شده بود که پول بر معلمین داده شده، مستفی ولایت کاپیسا و ربان ساخته بر هیچ معلم تافیلا بخششی از طرف کرده ست بوده نداده.
من شکایت داشتم از طرف وزارت معارف یا نفر برام سمسور در ولایت سریپور در ولسوالی های اون باعث حیات تفتیشی آمده بودن و بعدا هر مکتب $20 و $10 جمعاری نمود. علت از چی بود؟
بنده جانلی فرهاد هستم از ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ. ما به نمایندگی از مردم خود شکایت از آقای کرزی و آقای خلیلی داریم که در زمانی که آقای کرزی در دوره دوم کاندید ریاست جمهوری نموده بودند، آقای خلیلی در ولایت بامیان از طرف آقای کرزی کمپاین آمده بودند، برای مردم ولایت بامیان وعده داده بودند که در صورتی که شما رای با آقای کرزی بدهید، منظوری یک پروژه برق عمومی و منظوری دو ولسوالی را قطعی امضایشان را گرفتیم از نزد آقای کرزی. شماره یک منظوری ولسوالی به نام نمبر 2 در یکاولنگ و شماره 2 منظوری دیگر ولسوالی در باریکی شهیدان و پروژه دیگری چون که عبارت از بند برق دره گزک بند که تمام ولایت بامیان از آن استفاده میکردند. در حالی که مردم رای هم به آقای کرزی دادند تا به حال هیچ گونه توجه صورت نگرفته.
بدون تبصره
ما ولسوالی برکه شما را زحمت دادیم. در ولسوالی برکه تانوز از طرف وزارت محترم معارف یک مکتب هم اعمار نشده. تمام مکاتب ما در فضای باز شاگرده درس میخوانند. خواهش میکنیم که در ولسوالی برکه مکتب اعمار بکنه و در مورد معلمین مسلکی توجه جدی داشته باشه. السلام علیکم.
السلام علیکم. اسمم عبدالولی ولایت شرافالدین است. از ولسوالی برکه ولایت بغلان صحبت می نمایم. در ولسوالی برکه مؤسسه WSP ریاست انکشاف جهاد 3 نفر به حیث CDC یا نماینده تعیین نموده، تمام مواد را بدون کدام کار حیف و میل می نمایند. عرض ما مردم غریب به گوش ریاست انکشاف جهاد تاثیر نمی کند. بناهن از شخص وزیر صاحب خواهش می کنم که به این ماجرای اختلاس و فساد خاتمه داده شخص دیگری را تعیین نماید. من اسدیار است. از ولسوالی شکمیش قریه چشمایان صحبت می نمایم. 2 سال قبل سرک عمومی ولسوالی شکمیش از رای بشگزه پلخمری بغلان این تخار رسما سروی گردیده بود. تا اکنون ملت بی بزاعت به مشکل مواجه هستند. از مقام بالا خواهش مندیم که پیام ما ملت مظلوم را دقت نموده از ورطه پرابلم نجات دهند. و سلام.
یک شکایت دارم از ریاست مهاجرین کابل. مدت 7 سال میشه که ورق خود را آوردیم در وزارت در ریاست مهاجرین تسلیم نمودم. بعد از مدت 5 سال ورق ما کمیسور شد و عوض بانکی بخش ما داشت. مدت 2 سال میشه که پیسه بانکی خود تسلیم نمودم. زمین بخش ما داده نشده. نمی فهمم که این ریاست مهاجرین برشی جور شده و کی جور شده و چه رقم دولت هست. چه قسم حکومت داری هست. در 7 سال یک زمین با دست که داده نمیشه. زمین ما 2 سال میشه که بخش ما با عوض بانکی ما برامد نمره ناز باریکا برامد. 2 سال میشه که در باریکا برامدم اگر زمین تسلیم و حکومت نکرده. این چه رقم حکومت هست، چه رقم دولت هست.
بله سلام علیکم. من از کابل صحبت میکنم. جناب کرزی صاحب شهروال کابل به خاطر چی بعد از 2 ساعت رها کردن؟ شما ببینید که شهروال کابل در کابل چی کرده؟ دریای کابل چند روز پیش پاکاری را شروع کردن، تمام کثافات را به کنار دریا جمع کردن و دوباره او را آب برد شد، پول و زحمت مردم هیچ شد. امی سرک پل محمود خان تا بغل ریاست جمهوری که میگذره شما ببینید به چی حالت است. سرک جاده میوند، تمام سرک های کابل اینا کندن خلبه کردن. 2 سال است که نمیوردارن. ازدهام ترافیک از خاطر زمین موضوعات شهروالی آنقدر به حد خود رسیده، کثافات ملک گرفته، تعمیرهای خسرانه آباد میشه به هر طرف، زورمندار چیک میکرن.
شکایت بنده این است که چند روز قبل از طرف وزارت معارف در تمام افغانستان از معلمینی که 14 پاس و یا لیسانس بودن امتحان اخذ گردید. تقاضای من این است که لطفاً اما کسانی که امتحان دادن باید انمو اشخاص در رندی شبکه که واقعا از 14 فارغ شده که 14 فارغ نشده. بخاطر از اینکه ما میفهمیم از مدرسه تخارستان قندوز صدها نه بلکه هزارها تن از ولایت تخار، بدخشان، قندوز، بغلان سند خریدن.
ما از ولایت روزگان صحبت میکنیم. امیلی ترموالی در برابری اساتی داری اقدامات شروع نموده که شهروال کابل گرفته. لطفاً به ولایت روزگان حیاتی رضی فرستند و در وضع اساتی داری ما بارزه باشد. یعن در ولایت هم هر دیزنی نوه.
سلام تقمیل نکنم به همکارای رادی آزادی. چون سالهای قبل همینجوری که بدبختی و ماجرون که اذیت میکردن، قبلا در نوعی که خانما سوال میکرد میگفت که آقای احمدی نژاد میگفت چون که صاحب خونه آمد میمان آمد صاحب خونه از خونه بیرون کرد. دوباره همینجوری بشکیل و بدبختی ما داریم در افغانستان. دیگه هیچ کس باعث ما تجربه نمیکنه، ما چی کار کنیم؟ حالا ما بنده خدا در اردوگاه و در دیگه و در پلاشون از دیگه چون ایرانی نمیدین دیگه، ما بسیار مشکلات سخت داریم. چون دیگه میخوام که از حکومت آقای کرزی باید در این دیگه کوشش کنه که راهنمایی کنه با ملتش دیگه، همدردی کنه دیگه.
من محمد طاهر با از ولایت بلخ از ولسوالی زاره میباشیم. این که ولسوالی زاره چرا یک آنتر نمیده، چی خبر است؟ چرا این ولسوالی در ولسوالی های افغانستان یاد نمیشه؟ چرا اینجا ما قریه بلندبرق ما مکتب نداریم؟ شاگرده در آقای آزاد تدریس میکنن. چرا دولت توجه نمیکنه؟ زاره سرک نداریم، آنتن نداریم که ما در هر جای در یک مقام بالا صحبت کنیم.
اینجا محمد خان هستم، مطور سوالی برای ولایت 5-6 فساد اداری. یعنی
هم از نظر مالی و هم از نظر کسایی که زورمندای در قدرت هستن و تمام خیشاوندای خود در گرد نواه خود قاعدن اهل کانتون میگه ما چون جای ما تلفن کارو میکنم ما از یک جای بلندی سوال میکنم علاقه نظر خواهش میکنم که از کسایی که در برنامه‌ای که نظر میان در باره اساتید داری از او باید سوال کنی که در ولسوالی افغانستان هم اینا خبر هستن که حال است آیا ولسوالا چه قسم سر مردم ظلم میکنن تمام خیشای خود از هم دور برای به صفت مدیر عامر فلان و بستان نصب میکنن از اون اهل کار هم نیستن.
سلام از ولایت بادپیس ولوس کندلان تماس شدم. نفر به نام قماندان اعظم که در وقت طالبا قماندان وزیرسه طالبا بود فعلا به دولت عالی به پولیس شورا پیوست است. اما آن شخص 70 میلیون سلا را در سر مردم خانه 1500 افغانی جمعوری 70 میلیون سلا را خریده و سر مردم که طالبا را از منطقه مردم دور کنه و مردم بیچاره چیکار میکنه؟ بس سلام خدا حافظ.
بدون تبصره
والی روستا قریه دشت جالی ها وقای های تلیفون این وقت آباد می باشد و تماس های داخلی و خارجی ما همیشه قطع است. ما از یار دوست خودی خبری نداریم.
سلام، من یکی از تاجرین ولایت قندهار هستم که شکایتی از سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این ولایت دارم. البته عاملین قضیه مسئولین دولت افغانستان است، چون اگر کسی از کنسولگری مسئول طرف ویزا نمود باید قبل از ویزا بلیت هوایی یکی از شرکت های آسمان و یا آریانا را در دست داشته باشد و اگر نه برایش ویزا داده نمی شود. مبلغ بلیت 19560 افغانی دریافت می شود که هموطنان متقاضی اکثرشان این مبلغ را ندارند و این را هم باید گفت که مبلغ اصلی بلیت قندهار مشهد دو طرفه 11000 افغانی می باشد. این نمی دانم چرا باید مردم 20000 افغانی بپردازند.
آقای نظری یک مشکلاتی دارین درباره این افغانستانی مظلومی بیچارگی. من از بدخشان هستم، ولسوالی کشم، در ولایتی کنند در ورده ملی وظیفه تر میکنم. نام ما سیمان الدین والدی وزیری. یک مشکل داریم چون بخاطر ایدی که در ولایت کنر ما وظیفه وقت تر میکنیم و جاهایی که اهمیت هست در اوج سرکار جور نمیشه، منطقه ها جور نمیشه و جاهایی که جنگ هست و جاهایی که جنگ هست اوج سرکسادی هست این گفاره بالاترین با حامیر من و کلانترین مسئول افغانستان زهید اونه بوده علمی شکرت های مرا برسانیم.
سلام الله سلام باشند یه لحظه درخشان و لطفانی ارغانشگاه قریا ایرانشهر ایبالا میرشن این هم به اثر برداری های شهری رای محصولتی از طریق لطفانی دولت مسئول است، چون که کشته های ما مردم زیادتر جان زیاری بر شده است و خصوص ما مردم زیاری به قریا ایرانشهر ایبالا دچار مشکلات هستیم و دیگر ما مردم برای پایا نداریم که از کشلاق از قریا ما دومیز فقرا یای مبقتی شما تماس میگیریم.
بنده حمیدالله حیدرتون از ولایت قریا ولسوالی قیصر قریا باشد. ما هم در تعداد 200 متعلم از ولسوالی قیصر که مشغول درس و تعلیم خود در ولایت قریا هستیم و مشکلات اقتصادی دچار مشکل هستیم و ما میتوانیم که مشکلات خود را رفع نماییم و به دروس خود ادامه بدیم. از مقام محترم وزارت معارف خواهش مندم که در زمینه تدابیر اتخاذ مایند و برای مایند لیلیه و یا کمک نقدی شما که مایند از این مشکلات براییم و به درستی و تعلیم خود ادامه بدیم با احترام.
سلام علیکم، ما هدایت الله از ولایت قریا بود. سوالی در بطابت وقتی که رسول پهلوان بود جنرال دوستم بود اول جنبش قومای ما فرار کرد رفت به سن هرات. ما ماندیم از پیش ما زمینه هشتونین گرفت، زمین اماندان گرفت بزور گفتو را یا میکشیم یا زمین میگیریم. حالا ما نه پول داریم که عرض کنیم، اگر عرض کنیم اون مردک از پیش ما میگیره. ما انه چی وقت ما این شکایت بکنیم پیش کی برویم؟ نه پول داریم نه پول. این زمین منطقه همه ایشی دوستانی افغانه را نمیکنه. این ما خوشده کدام مرجع برویم؟ اگر خیشمندم که مثلا ما را به مقام بالا برسنیم.
ما برادر بلم 3 سال است که میتونیم به طرفم به ریاست معاشرین یا برادر ماش میگیرن یک وزارت است که آخر ما مردم بد کردیم که در افغانستان آمدیم. آن که آمدیم برادر دلم نک از خانه، نام من نظر محمد دستک، از کابل هستم، 30 سال مهاجر بودیم برادر دلم، نک از بر ما زمین میتم چیز پیسه ما در کرای خانه را، چیز پیسه ما در کرای را، یک در دفترشان میدی که نمیکنه که برادر دلم بمده گب بزنه. آیا وزید داره با پیش وکیل خود بریم، با پیش رسیدن نمیتونیم، پیش کرزای تو میریم کس رسیدن نمیتونیم، بلیاز خدا بلیاز قرآن و صدای مردم را بشنویم، یا وزارت تا شهر پس کنیم، یا مردم از جنجال زندگی به دادش برسیم، بس از دیگه مردم را تکلیف.
مواصل افتادیم قوم تیموری از ولسوالی قیصار صحبت می نماییم. در اینجا وکیل صاحبات شوان مردم را تبا نموده، دولت ای باید غور کند، اگر نباش ما مردم مجبور فرار شویم. و سلام
آقای ظریف نظر، گویان به هم مردم عالم گله خیش پیچی کی روان، من که در عالم گله دارم. کابینه جدید که دیگران میگویند در حالی که جدید کنم جدیدی به او به نظر نمی رسه، اعلان کابینه نوی رئیس جمهور یک بار دیگر آبرو عزت جهانیان پایین آورد، نه تنها افغانستان بلکه دنیا را.
بدون تبصره.
ما عبدالرحمن از ولایت فریم از ولسوالی غرمچ هستیم. آقای ظریف نظر، شما خواهش میکنیم که برای زردسیه واکسین هست یا نه؟ مخاطر یک ولسوالی هستیم که هیچ امکانات موجود نیست، یعنی برای این واکسین هست یا نه؟ برای من از طریق رادیو برای من نشر کنی. افواه سلام خلاص است.
دکتر صاحب محترم، آقای عبدالله فهیم، شنوندی ما را شنیدین، واکسین موجود است، اگر است چه قسم یک چیز است، از کجا به دست آورده میتونن صاحب؟
بله، زردی سیاه که مردم زیاد ازش خوف دارن، یک تعدادی از هموطنان ما ویروس مرض گرفتن، اما اینا عملا به صورت فعال مریض نیستن و این کتگوری هموطنان ما که از نظر معاینات لابراتواری بهشان زردی سیاه مثبت است، اینا ضرورت به واکسین ندارن. چرا؟ خود وجودشان بعد از اینکه ویروس گرفتن به مقابل ویروس حساس شده، اینا تقریبا به صورت طبیعی میتونیم که واکسین شدن، یعنی در مقابل مرض بیرن وجودشان قوای دفاعی را داره، بنابراین خاص ضرورت به واکسین ندارن. اما در مورد خود واکسین باید بگویم که برای کودک ها در واکسین دوره طفولیت فعلا واکسین زردی سیاه یا هپاتیت بی شامل است و واکسین به صورت مجرد و تنها برای کلانسالا به صورت رسمی برای عامه مردم در دسترس نیست، صرف کارمندای صحی واکسین شدن و بعضی از نهادهای خصوصی، خصوصا اون نهادهایی که سرمایه‌گذاری مشترک هستند با کشورهای بیرونی، اونا واکسین خودشان وارد کردن که متاسفانه سر قیمت است، شاید برای هم‌وطنان ما مشکل باشه تا هم اعضای خانواده را واکسین کنن. و چیزی که من برایشان مشوره میکنم این است که واکسین ضربی سیاه یا هپاتیت بی برای عامه مردم نیست، تنها کسایی که در بخش‌های طبی جراحی کار میکنن و کسایی که مواد مخدر زرخی استفاده میکنن یا اونایی که با کمال معصیت، البته منظور افغانستان نیست، در دنیا بیشتر کار حرفه‌ای جنسی میکنن، یعنی خارج از زوج خود فعالیت جنسی دارن، اینا در معرض خطر انتقال زردی سیاه هستن که معمولا همین گروپ ها واکسین میشن و چون ویروس از طریق خون و گرفتن خون ملوث سرایت میکنه و یا هم از طریق مناسبات جنسی غیر مسئول، بنابراین ایجاب نمیکنه که عامه مردم این واکسین بگیرن.
خب دکتر صاحب، اگر احیانا یک نفر به این مبتلا شده باشه در یک نقطه دوردست افغانستان، نه؟ یا توصیه شما چیست؟ چطور میتونن خود تقویت کنن، بسلا وجودشان قوی بسازن که بتونن به مقابل از این مسئله مبارزه کنه بدنش؟
دقیقاً، شما موضوع بسیار خوب را اشاره کردین. یکی کسایی هستن که صرف از نظر لابراتواری اینا مثبت هستن، یعنی ویروس گرفتن و وجودشان در حالت مدافعه است، هنوز مریض نشدن، یعنی چشم ها زرد نشده، جگر التهابی نیست و علائم زردی که اکثر هموطنان با او آشناست پیششان نیست، بنابراین اینا ایجاب نمی کنن که دوای خاص بگیرن، فقط از کار بسیار سفیل جسمی خودداری کنن، خود خسته نسازن، غذاهای چرب و سرخ شده نخورن، میوه و ترکاری بیشتر مصرف کنن. به این حالت اینا هیچ تشویشی باید نداشته باشن، تداویشان نیست.
اما کسایی که عملا علائم ضربی پیشانه است، بیشتر هستن، استفراغ دارن، دیگر التهابی و دردناک است، خودشان، چشمهایشان، پوستشان از زرد شده، به این حالت اینا تداعی بالخاطر ایجاب میکنه. فعلا در سطح کلینیکای دولتی متاسفانه چون قیمت است دوا و یک نوع مواد بالخاصی که خب رو هم میتونیم زیر نام دوا بیاریم، یعنی دوای بالخاصه فعلا به صورت مجانی در دسترس نیست، اما بخش خصوصی این دواها را وارد کرده و در بازار قابل دستیاب هست.
خب دکتر صاحب محترم آقای عبدالله فهیم، یک جان تشکر، امیدوار هستیم که قناعت شنوندی عزیز محاصل شده باشه و این توصیه شما به دردشان بخوره صاحب.
انشاءالله.
بعد این ترتیب به پایان برنامه آزادی و شنوندگان رسیدیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ساعت ماشام شپش بجید.